أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این مطلب که نتیجه اعطای مطلق مشیت مطلقه. پس این که خدای تعالی به رسول الله میفرماید که عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا، چون محمود مطلقه پس شامل تمامی صفات کماله. محمود مقید اینه که شما میگید فلان شخص محمود مثلا خصاله، فلان شخص خصلت های پسندیده داره، فلان شخص محمود مثلا علمه، یکی علم پسندیده داره، یکی مثلا محمود کسبه، یکی محمود عرض بزرگ شما که کتابخانه اوهو، یکی محمود خانه اوهو. اما یه وقتی میگیم محمود مطلقا، محمود مطلق یعنی پسندیده، حمد یعنی ستایش بر کمال. کسی محموده که دارای یک کمالی باشه. اما اگر یک کمالی داشته باشه محمود به خاطر اون کمال باشه میشه محمود مقید. اما اگه محمود مطلق شد، این اطلاق محمود دیگه به معنی حضور جمیع کمالات در اون فرد. به همین خاطر بود که حضرت سوال کرد که شماها کدوم آیه رو امید بخشترین آیه میدونین؟ اونا گفتن آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو ما امید بخشترین آیه میدونیم. حضرت فرمودن اما ما اهل بیت آیه عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا رو امید بخشترین آیه میدونیم. در ذیل شرح این آیه حضرت فرمودن این آیه ولسوف یعطیک ربک و ترضا رو ما شفاعت عرض شود که امید بخشترین آیه میدونیم. ولسوف یعطیک ربک فترضا، میفرماید یعطی کرب بکه فترزا، خدا عطا میکنه و تو راضی میشی. خدا چی عطا میکنه؟ پیامبر خدا به چی راضی میشه؟ قید نزده. یعنی عطا عطای مطلقه، رضایت هم رضایت مطلقه. علامه فرمود که اما اون آیه که عسى ان یبعث که رب بکه مقاما محمودا که در روایت عیاشی بود، این آیه مربوط به شفاعته، میفرماید که یدلو علا انهو، اینو خوندم ولی چون خیلی عبارت لطیف بود گفتم دوباره بخونیم که آغاز و بحث با این باشه. یدل علی انه مقام سیناله یوم القیامه، این یه مقامی که پیامبر در قیامت به این مقام خواهد رسید. و قوله محمودا مطلقان، این که آیه فرموده عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا، مقام محمود یعنی مطلقا، محمودش مطلقه. فهو حمد غیر مقید، این حمد حمد غیر مقیده که عدم تقییدش یدل علی وقوعه من جمیع الناس. تو محمودی، وقتی حمد مطلق شد یعنی چی؟ یعنی همگان او رو حمد میکنن، من الاولین والآخرین. خب چرا انسانو حمد میکنن؟ چرا شما منو حمد میکنی؟ چرا دیگری منو حمد نمیکنه؟ اگر مثلا بنده یک کمال علمی داشته باشم در درون خودم باشه، شما خبر نداشته باشی حمدم میکنی؟ اگر بروز کنه شما ازش استفاده کنی حمد میکنی؟ یک کس دیگه هم که اصلا از مباحث مثلا علمی ماها خبر نداری که حمد نمیکنه که. همگان پیامبر حمد میکنن. چجوری میشه همچین چیزی؟ چون همگان ازش استفاده میکنن. میفرماید که این که میفرماید محمود مطلق بودن محمود دلالت میکنه از بر این که جمیع مردم از اولین و آخرین پیامبر را حمد میکنن. والحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری، حمدم یعنی ثناء بر جمیل اختیاری. اگر یه صفتی در شما باشه که اون صفت نیکو باشه ولی ملک خودت نباشه، شما را حمد نمیکنن بابت اون. مثلا زیبایی چهره، بابت زیبایی چهره کسی رو حمد نمی کنن. بله تعریف ممکنه بکنن از زیبایی چهرهش، ولی این مشمول حمد نمیشه. ففیه دلالتون علی وقوع فعل منه، این مقدمات نشون میده که یه فعلی از رسول خدا سر میزنه که ینتفع بهی و یستفید منه کل، همگان از اون بهره میبرن و همه از اون استفاده میکنن. فیحمده علی، لذا رسول الله حمد میکنه. ولذالک قال علیه السلام، همین خاطر حضرت در روایت عبید بن زراره فرمود که ما من احد الا یحتاج الا شفاعت محمد یومئذ، هیچ کس نیست الا اینکه نیاز به شفاعت رسول الله داره. خودشون فرمودن که هر چی ما گفتیم سندش از قرآن از ما بپرسید، سند این حرف این آیه است. حال چجوری از این آیه این مطلب بیرون میاد؟ یه شخصی به من گفتن که گفته علامه در المیزان هر شبت که یه مطالبی گفته که ربطی به آیات نداره، گفتم این هر کی بوده المیزان نفهمیده، گفتن استاده، گفتم باشه هر کی بوده. بعضی اصلا اسفار رو از حفظ میخونن برای اینکه مال صدر رو بکوبن. دلیل نمیشه که یه کسی اسفار از اول تا آخر از حفظ بخونه، معلوم معنیش این باشه که اسفار رو فهمیده. حالا المیزان درس میده، خب درس بده، دلیل نمیشه. تشبیه نمیخوام به چیز ناجوری بگم، بالاخره ایشون هم استاده، ولی نفهمیده. کسی که این حرفو میزنه معلوم المیزان نفهمیده که، از خودش که حرف در نمیورده. بله من اگه بخوام بررسی کنم میگم از این آیه چجوری این مطلب بیرون اومد، من نمیفهمم چجوری بیرون آورده، ولی سرنخش از آیه گرفته. حالا میفرماید که مطلب جدید، اما این که فرمود ولی صوفی و تیکر ربو کف ترزا ارجا آیتن، این که این آیه امید بخشترین آیه است. چرا؟ نه آیه یا عبادی الذین اسرفوا، آخه این آیه یا عبادی خیلی امید بخشه، چون میگه ای بندگانی که اسرفوا علی انفسهم، خطا کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه. چقدر امید بخشه این آیه. فرمود اون آیه از این امید بخشتره. چرا؟ فان النهی عن القنوت، نهی از ناامیدی، و ان تکرر ذکره فی القرآن الشریف، گرچه در قرآن شریف مکرر آمده، الا ان قوله حکایتا عن ابراهیم، الا اینکه از این جمله که از حضرت ابراهیم نقل شده که و من یقنط من رحمت ربه الا الظالون، یا انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون ناظرتان الا الیأس والقنوت من الرحمت تکوینیه به شهادت المورد، اینا ناظر به یأس و ناامیدی از رحمت تکوینی هست. اما این که گفت لا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، فهو و ان کان نهیا عن القنوت من الرحمت تشریعیه، این آیه ما یه ناامیدی از رحمت تکوینی داریم که اون مخصوص ظالون و کافرونه، این نهی قنوت از رحمت تکوینیه. اما یه ناامیدی از رحمت تشریعی داریم الی آخر الآیات، فاوه و این کان نهی عن القنوت من الرحمت تشریعیه به قرینت قوله اسرفوا علی انفسهم، از ظاهر فی کون القنوت فی الآیه قنوتا من جهت المعصیه. یه موقع میگن که تکوین، تکوین یعنی چی؟ یعنی نتیجه کفر ناامیدیه، میشه تکوین. پس کافر ناامیده، نتیجه زلال ناامیدیه، این تکوینیه. مثل اینکه بگید نتیجه دروغ شقاوت. پس اونجایی که جناب ابراهیم فرمود و من یقنط من رحمت رب الا القوم الظالمون، یا جناب یعقوب فرمود انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، این رحمت تکوینیه. یعنی در عالم تکوین همینطور که در عالم در دنیای ظاهری ما هر چیزی آثاری داره، ببین هیچ وقت نمیشه آدم خیار بخوره گرمیش کنه، میشه همچی چیزی؟ آدم خیار بخوره گرمیش بکنه، نمیشه. شما مثلا عرق نعنا بخوری سردید بکنه، این نمیشه همچی چیزی. این فرموله، یعنی این عرق نعنا خاصیتش گرمیه، خیار عرق کاسنی خاصیتش سردی. هیچ وقت نمیشه مثلا یک کسی عرق کاسنی بخوره بعد مثلا گرمیش بکنه، یا عرق نعنا بخوره سردیش بکنه. خب همونطوری که در این امور جسمانی ظاهری اوضاع اینطوریه، در امور روحانی هم اوضاع اینطوریه. یعنی دروغ یا آثار مشخص و معینی داره، راستگویی هم یه آثار مشخص و معینی داره، کفر هم یه آثاری داره، گمراهی هم یه آثاری داره. اگر میشه آدم از این خیابون بره به سمت پایین بعد برسه به خیابون نظام‌آباد؟ اصلا نمیشه. خیابون بره پایین میرسه به خیابون دم‌آباد. بقیه امور هم همینطوره، هر عملی خودش یک مسیر و یک غایتی داره. اما این آیه منظور من رحمت تشریعیه، ناامیدیت از رحمت تشریعی. از ظاهر فی کان القنوت، چون فرمود که اسرفوا علی انفسهم، ای کسایی که اسراف کردین، زیاده روی کردین، فقط امم سبحانه و المغفرت للذنوب جمیعا من غیر استثناء. خدا مغفرت رو به همه ذنوب زده، لکن نهو تعالی زیله بالامر به توبت و الاسلام، لکن یه زیلی داره، شرطش توبه و اسلام و عمل بالاتباع. فدلت الآیه علا ان العبد المصرف علا نفسه، کسی که اسراف کرده، لا ینبغی له ان یقنط من روح الله، نباید از روح الله ناامید بشه تا زمانی که اختیار توبه و اسلام و عمل صالح داره. میگه ناامید نشید یعنی چی؟ میگه ناامید نشید، راه جبران هست. ای کسایی که اسراف کردی ناامید نشین، راه جبران هست. راه جبرانش توبه است، راه جبرانش عمل صالح. مثلا عمل صالح مبدله دیگه، گاهی یه عمل تمام گناهانو پاک میکنه. یا اسلام، خود اسلام، اسلام یعنی تسلیم، برمیگردونه مسئله رو. بعد الان بنده بیمار شدم، بعد میرم تسلیم پزشک میشم، خود همین تسلیم پشت سرش سلامتی میاره دیگه، چون وقتی تسلیم شدم اون شروع میکنه بر به معالجه، معالجه اونم نتیجه میده چون من تسلیمم. خب اون که رحمانیت خداست، خدا یه رحمانیت عامه داره، همین که شما وجود داری این از صفت رحمانه. اون رحمانیت، اون رحمت عامه خداست، خدا یه رحمت عامه داره. میگه و رحمتی وسعت کل شی، اما پشت سرش میگه فسعکتو به حال الذین یتقون. این چیه؟ همه رو در بر گرفته ولی برای مؤمنین مینویسم اونا. این رحمت خاصه است. رحمت خاصه چیه؟ رحمت عامه چیه؟ رحمت عامه هر چیزی که شما داری از رحمت عامه است. شما وجود داری، کفار هم وجود داره، این رحمت دیگه. شما بینایی داری، کفار هم بینایی دارن. شما فهم داری، کفار هم فهم دارن. شما شنوایی داری، کفار هم فهم شنوایی دارن. این رحمت عامه است. اما اگر این رحمت عامه در طریق هدایت قرار بگیره، چون انسان مثل بقیه موجودات یه غایت مشخصی داره که اگر به اون غایت برسه سعادتمنده، اگر نرسه سعادتمند نیست. اگر آنچه که خدا بهش داده در طی اون غایت خودش استعمال بشه، میشه رحمت خاصه، میشه نعمت. یعنی چشمو استعمال کنه در اون طریقی که قراره به سعادت برسونتش، این میشه نعمت، میشه رحمت خاصه. این مخصوص مؤمنینه. میفرماید که مقام محمود رحمت مطلقه و لا تقنطوا رحمت مقیده است. به همین خاطر که حضرت فرمود این آیه امید بخش داره. لا تقنطوا رحمت مقیده است، اما مقام محمود رحمت مطلقه است. بالجمله از این مقدمه که گفتیم میخوام این نتیجه رو بگیریم که فهازهی رحمتون مقیدتون امر الله تعالی عبادتو به تعلقه. یه رحمت مقید است، یعنی به شرط توبه خدا میامرزه، به شرط عمل صالح میامرزه، به شرط تسلیم میامرزه. و لیس رجاء الرحمت المقیده کرجاء الرحمت العامه، امید به رحمت مقیده مثل امید به رحمت عامه نیست. ول ارضاء المطلق بین لذین وعدهم الله لرسوله، اون ارضاء مطلقی که خدا به پیامبر وعده داده که جعله رحمتا للعالمین. اصلا شما چندین پیامبر رحمتا للعالمینه؟ اینا اسامی بی مسمای ما که نیستش که، ما همه اسما بی مسماست. مثلا من اسمم حسینه، هیچ شباهتی به معنی لغوی اسم خودم، یکی مثلا اسمش علیه، اون شباهتی به، یکی اسمش حسن، کلی بد اخلاق. حسن مثلا حسن بد اخلاق، حسن بد اخلاق که نمیشه که، اما اهل بیت اسامیشون، کنیه‌هاشون، خصوصا القابی که خدای تعالی بهشون نسبت میده، اینا همه القاب حقیقیه. رحمت للعالمین یعنی رسول الله یه صفتی داره که همگان ازش استفاده میکنن. این معنی رحمت للعالمین، همه عالم مطلقه است، رحمت للعالمین همه ازش استفاده میکنن. این حمد نمیشه. آره اون حمد نیست، نه حمد حمد نمی کنیم، این اسمش دیگه حمد نیست، نه نگفتیم لذت دادم نمیبره. حمد یعنی ثناء بر جمیل اختیاری، این معنی حمد، ثناء بر جمیل اختیاری. اگه یه جمیل اختیاری از شما سر بزنه اونو ثنا میکن. میفرماید که و ذالک الود یتیب و نفس رسول الله، این اونی که پیامبر رو راضی کرد. ولسوف یعطیک ربک فترضا، پیامبر میدونه چی بخواد دیگه. سلام. نه زیبایی تعریف واحد نداره. نه اینجوری نیست. چیه چیز زیباست؟ بعضی از یه چیز خودشون میاد، از بعضی از همون بعدشون میاد. خب بله. خب آره این تا اینجا درسته. بله. خب این جمیل اختیاریه دیگه. این جمیل اختیاریه دیگه، میشه حمد. حمد بر جمیل اختیاریه. ثنای بر جمیل اختیاری. حالا میفرماید که این اعطای مطلق وعده اختصاصی به رسول خداست. توضیح این مطلب. ان الآیه فی مقام الامتنان. آیه در مقام امتنانه. خود بیان یک منتی رو بکنه. و فیها وعد یختص به رسول الله. یه وعده‌ای در آیه است که مختص رسول الله. لم یعد الله سبحانه و به مثله عهدا من خلقه قط. خدای تعالی هیچ کس رو به این صفت متصف نکرده که ول سوف یعطی که ربک فترز. ولم یقید الاعطاء بشیء. و توی این آیه هم اعطاء به هیچ چی مقید نکرده. گفته یعطی که خدا به تو عطا میکنه مطلق. فهو اعطاء مطلق و قد وعد الله ما یشابه ذلک فریقا من عباده فی الجنه. مشابه این یه گروهی از اهالی بهشت رو بیان کرده دیگه، نه در دنیا. فقال تعالی لهم فیها ما یشاؤون. هر چی بخوان برای اونا در بهشت است. فقال تعالی لهم ما یشاؤون فیها. هر چی بخوان. و لدینا مزید. حالا لدینا مزید یعنی چی؟ یعنی انسان چی رو میخواد؟ آنچه را که میفهمه میخواد، آنچه که نمیفهمه که نمیخواد. اگر یه کمالی باشه که من هیچ آشنایی با اون کمال نداشته باشم که اونو نمیخوام که. پس هر چرا که میشناسم میخوام، به قدر فهمم میخوام. اما در نزد خدای تعالی در بهشت برای اهالی بهشت یه مزیدی هست. مزید آخه دیگه هر چی میخوام هست، یعنی چی؟ دیگه چیزی نیستش که من نخوام که. اما اون مزید چیه؟ قابل فهم اصلا نیست واسه ما. فعفاد ان لهم هناک ما هو فوق مشیته. پس این لدینا مزید دلالت میکنه بر این که ما فوق مشیت اونها. به این مثلا به شما میگن هر چی بخوای مال تو. شما میگی من خورشید رو میخوام، مال تو. آسمان زمین، کل کره زمین، همه کهکشان ها، همه. خب تو شما تا جایی که میشناسی رو میخوای دیگه، موافق کهکشان ها که نمیدونی چیه که اونو بخوای. پس همه کهکشان های عالم میشه مال شما. تو بهش چی؟ تو بهش میگن هر چی میخوای مال تو. خب حالا شما میگه یه مقامی هست در بهش که ما لدینا مزید، یه اضافه تر از این معشیت مطلقه هم هست باز شما. پس میفرماید یه چیز دیگری هست که اصلا انسان به مخیلش خطور نمیکنه. والمشیت تتعلق به کل ما یخطر به بال الانسان من السعادت والخیر. مشیت به اونی تعلق میگه که به ذهن خطور میکنه، آنچرا که میفهمم میخوام. فهناک ما لا یخطر علی قلب بشر. یه چیزهایی در اون عالم هست که حتی از قلب بشر خطور نمیکنه. همونطور که خداوند میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. یه چشم روشنی هایی براشون مخفی کردیم که هیچ کس نمیدونه اون چیه. ولا تعلم و نفسون. هیچ کس نمیدونه که چه قره اعیونی براش آماده کردیم. قره اعیون اونی که وقتی به آدم میرسه آدم جگرش حال میاد، دلش قرار میگیره، اونو میگن قره اعیون. فاذا کان هازا. ببین الان اینجا تو دنیا کی قرار داره؟ شما میتونی یه نفر رو معرفی کنی که تو دنیا قرار داشته باشه؟ هیچ کس قرار نداره توی دنیا، همه در حال دویدن هم دیگه، درسته؟ شما اصلا قرار داری؟ از صبح میری سری کلاس تا ظهر، و ظهر ناراحتی، میگی یه روز گذشت هیچ به علممون اضافه نشد، یه سال دیگه میگذره بازم ناراحتیم. خودتون بررسی میکنی هر چقدر از علم و کمال داشته باشی بازم ناراحتی، دنبال یه کمال بالاتری. شما که دنبال علم و معنویت و معرفتین همش از خودتون ناراضی. اونی هم که دنبال پوله اونم همش از خودش ناراضی. مثلا تا دیدین یه پول داری بگه بس دیگه همینی که داریم بشینیم باش بسازیم، هم میلیارد تا داره بازم دنبال تریلیارد تاست. خب میلیارد چقدر پوله مگه؟ اصلا ما یه عددی فقط به زبونمون میاریم، اصلا نمیفهمیم چقدره. خب آدم مثلا یه تریلیارد تومان اگه پول داشته باشه، دیگه لازم نیست تا آخر عمرش خودش رو جد آبادش کار کنه، هر کاری بخواد میتونه با این پول بکنه، ولی باز نمال تریلیاردهای بعدیه، اونم که پول دارش، اونم که اهالی شهواتن، که اونا هیچ وقت میگن بس، هی دنبال یه شهوت تازه، یه مورد تازه، یه فرد تازه. هیچ کس تو دنیا قرار نداره. اونی که دنبال مقام، هیچ وقت راضی نیست به یه مقامی که داره. خب مثلا رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیاست، باز دنبال اینکه یه جای دیگر رو غارت کنه. بعد مثلا میخواد چنگ بندازه به فضا. خب کجا کی گفته بسه؟ دانشمند میگه بسه، همین علمی که داریم بسه. پولدار میگه بسه، عالم میگه بسه، اهل بصیرت و معرفت. هیچ کس تو این دنیا قرار نداره. همه دارن میدونن. همه دارن به سمت یه چیزی حرکت میکنن، اما در قیامت میگه قره عین بهت میدن. قره عین چیه؟ اونی که وقتی میاد شما قرار پیدا میکنی، راحت میشه. میگم بهش چیه؟ هی مثلا همونجوری تموم میشه. آره دوره هی میخوریم میخوابیم، بعد مثلا بعد خب خسته میشیم، که خیال میکنم مثلا این دنیاست. اینجوری نیست. شما در دنیا دائما ملولی، چون دائما در حال حرکتی. انسان از حرکت خسته میشه. وقتی به قرارگاه رسید، جانش قرارگاه نه صندلی. بله آدمو صندلی بشینه خسته، صندلی که قرارگاه نیست که. صندلی قرارگاه حرکت جسمه. جسم وقتی خسته میشه باید بشینه رو صندلی. اما وقتی رو صندلی میشینه، بعد یه مدت هم از نشستن خسته میشه. از گرسنگی خسته میشه، بعد میخوره، بعد از پری شکم خسته میشه. چون اینا هیچ کدوم قرار دائم نیست، قرار موقته. اما قیامت دارالقراره. یعنی انسان همه ناآرامی‌هاش به آرامش تبدیل میشه، قرار پیدا میکنه. اون وقت قره عین یعنی این. خدای تعالی میفرماید ما یه قره عینی براشون آماده کردیم که وقتی که به اون برسن قرار پیدا میکنه. خلاص نه اون قیامته، این که ما میگیم در بهشته. قیامت نیست، قیامت بین این دنیاست. قیامت که آخرین مرحله قیامت دیگه به منزلگاه میرسن و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، دیگه راحت میشن، یا الحمدلله رب العالمین، به منزلگاه میرسن، به بهش نمیرسن. آره خب ولی ما نمیفهمیم چیه. میگه که بهترین نظر من اینه که مریضشو بیفتی تو جا. خب بله، به شرطی که واقعا تعاملش هم داشته باشه. خیلی وقتا ما زبان یه چیزی میگیم ولی دلمون چیز دیگری میخواد. مثلا بهترین تو ذهنمون اینه که ما همتمون یه میلیارد، همت خدا که یه میلیارد، بهترین میریم تو این، ولی اون بهترینش اینه که شما مریض بشی. میپذیری این بهترین؟ بهترین کار اینه که آدم اصلا این حرفا نزنه، بره ببینه که اهل بیت چجوری دعا کردن، اونجوری دعا کنه. یا ببینه انبیا چجوری دعا کردن، اونجوری دعا کنه. مثلا انبیا چی گفتن، اینم همونطوری دعا کن. بهترین کار آدم زرنگ اینه، کلمات اونا رو پیدا کنه، ببینه اونا، چون اونا میدونن چی به چیه، ما چه میدونیم چی به چیه. آدم بره انتخاب کلمه کنه. مثلا آدم وقتی میخواد دعا کنه، دیدی چقدر دعای آدم لطیفه؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. چقدر این دعا لطیفه. اشکالی نداره بگه به خدا بلده، شما دعا کن، خدا بلده، خدا کار خودشو بلده. چی میشه؟ خب بله، اگه ایشالله این دعاش مستجاب بشه بهش میده. خب از یاد از اونم هست، بله، هرچی فکر کنی باز یه چیز بالاتر از اون هست. آره خب این خوبه، اشکال نداره. اون وقت خدا میگه من یه چیزی برات آماده کردم که نمیدونی، ولی قره عین درونه. حالا میفرماید که فاذا کان هازا قدر ما اعطاه الله علی عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگه این اون چیزیه که خدا به مؤمنین داده، و هو ببین لهم ما یشاءون یعنی چی؟ تو یه کلمه دنیایی به من بگی. یعنی پادشاه اون عالمه. پادشاه کی هر چی بخواد داره؟ فقط تو حکومت‌های استبدادی شاه اون حکومت اینجوریه، درسته؟ تو حکومت‌های معمولی هم که نمیشه که هر کی هر چی بخواد داشته باشه که. تو حکومت مثلا قذافی هر چی بخواد داره، بله. بخواد مثلا همه مردم لیبی رو بکشه، خب میتونه. همه خاک کشور مال اون باشه، بله میتونه. میگفت رضا شاه هر جا میرفت مثلا میگفت عجب باقی، میگفتن پیشکش دیگه، مجبور بودن دیگه بیچاره. رفته بود منتها اصفهان یه کارخونه رو دیده بود، گفت بود عجب کارخونه ای. صاحب کارخونه گفت قربان 4000 نفر اینجا نون میخورن. پیشکش نکرده بود. هر جا میرفته میگفت عجب کارخونه ای، عجب باقی، عجب. میگفتن بدبخت مجبور بوده بگه پیشکش دیگه. یه باقی هست اونم باغ شاه، نمیدونم کجاست، ولی داستان این باغ شاه اینه، این باغ بسیار زیبایی هنوزم هست. صاحب این باغ شاه مهمون میکنه اونجا، یه رندی بلند میشه میگه قربان این باغ رو این صاحبش به شما پیشکش کرد. بیچاره هم چی میمونه دیگه، باغ میشه باغ شاه. خب تنها کسی که آدم کی توی دنیای ما مصداق اون که هر چی بخواد براش آماده است کیه؟ شاه دیگه، شاههای افسانه ها. امروز هم دیگه از این شاه ها از کمه ولی دیگه زیاد نیست، هر چی بخواد. خب این میشه پادشاه اون عالم، کسی که هر چی بخواد. حالا از پادشاه بالاتر دیگه داریم؟ نداریم که. میگه چرا، اون دنیا یه چیزی بالاتر از شاهی هست، شما پادشاه اون عالمی. حالا این مطلبشون در سوره آل عمران فرموده، میگه انسان ها دنبال چی میگردن؟ دنبال این که فعال ما یشاء باشن. ببین پول برای چی خوبه؟ چرا همه آدم ها بین جلو خود من عاشق پولیم ما؟ چون با پول آدم چه کار میتونه؟ مثلا 1000 تومن خوبه یا 10000 تومن یا 100000 تومن یا 1,000,000 تومن؟ اگه مثلا هر کدوم از ما رو مخیر کنم بین 1000 تومن و 100000 تومن و 1,000,000 تومن و 1,000,000,000 تومن و 1,000,000,000,000 تومن، بگه از این عددا یکیشو میتونی برداری؟ ما کدومشو برمیداریم؟ هیچ خدامی خلچلی نیم. نه من 1000 تومن رو برمیدارم، چون شنیدم که مثلا شهید اول گفته که من امروز 1000 تومن بیشتر نیم. اینا ما هیچ کدوم نمیگیم، همه اون 1,000,000,000,000 تومن رو برمیداریم. حالا چرا ما از 1,000,000,000,000 تومن بیشتر از 1,000,000,000 تومن خوشمون میاد؟ 1,000,000,000 بیشتر از 1,000,000,000 دوست داریم. چون با 1,000,000,000 ما نمیتونیم همه حوایجمون رو برآورده کنیم. با 100,000,000 ما از 100,000,000 بیشتر خوشمون میاد یا از 1,000,000,000؟ از 1,000,000,000. چرا؟ چون با 100,000,000 ما همه احتیاج داریم یه خونه داشته باشیم. با 100,000,000 نمیتونیم اون خونه ای که دلمون میخواد داشته باشیم، اما با 1,000,000,000 میتونیم اون خونه ای که دلمون میخواد، اون ماشینی که دلمون میخواد، اون ویلایی که دلمون میخواد، اون کتابخونه ای که دلمون میخواد، اون امکاناتی. ما میخوایم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. همه مردم تو عالم اینجوریان. قرآن کریم میگه این جاش اینجا نیست، جاش اونجاست. همه دوست دارن تو دل همه پادشاهیه. رضا پولو برای این میخواد که هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه. من دوست دارم پول داشته باشم که اون لباسیه که دلم میخواد بخرم. من همیشه محدودیت دارم تو خرید لباس، چون پولم محدوده، نمیتونم اون لباسیه که دلم بخواد. خونم که میخواستم بخرم محدودیت داشتم، اون خونه ای که مناسبمه نتونستم بخرم، خونه ای که دلم میخواسته نتونستم بخرم. یه خونه خریدم دیگه حالا، یا اون خونه ای که دلم میخواسته هیچ وقت نتونستم اجاره بکنم، اون ماشینی که دلم میخواسته نتونستم بخرم، چون محدودیت داشتم. همیشه هم دارم میدوام کار میکنم که اون محدودیت برطرف بشه، بتونم اونی که دلم میخواد و بخرم. این همه بشر دنبال اینه. اینو در سوره آل عمران فرموده، مفصل بحث کرده در سیل دو تا از آیات. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. حالا شما این چه مقامیه؟ مقام پادشاهی. حالا فرض بفرما، میگه مقام پادشاهی در قیامت مال مؤمنینه، یه چیزی هم هست بالاتر از اینه. حالا دیگه بالاتر از این چیه؟ واسه ما نمیفهم. تازه این دوتا مال مؤمنینه. خب علامه میفرماد که وقتی اندازه اعطاء خدا به عباد مؤمن و صالحش امری فوق قدر باشه، همونطور که فهمیدی، فما یعطیه لرسولهی فی مقام الامتنان اوسع من زاری. حالا داره به پیامبر منت میذاره، میگه پیامبر یه چیزی میخوایم بهت بدیم، اون چیز چیه؟ خب اگه بخواد پیامبر فعال ما یشاء باشه، مثلا میگه حضرت زهرا فعال ما یشاء، خب این که مؤمنین هم هستن، این که مقام حضرت زهرا نیست که. مثلا میگه امام رضا کور و شفا داد، این که مقام امام رضا نیست که، امام رضا که نباید کوچیک کرد. این مقام بعضی از اون نوکر بابای امام رضا است که کور و شفا میده، بعضی از اون خادما که اونجا تو حرم این کارو بلدن میکنن، که مقام امام رضا نیست که. خب فعال ما یشاء تازه مؤمنینن، تازه برای مؤمنی میگه یه مقام دیگه داریم که مافوق این فعال ما یشاء، یعنی پادشاهی اون عالم، پادشاه اون عالم مؤمنینن نه پیامبر. تازه مؤمنی یه مقامی مافوق پادشاهی دارن این دو. بعد تازه اینجا داره به پیامبر منت میذاره، میگه پیامبر یه عطایی میخوایم بهت بکنیم. فلسفه یوتی که خدا یه عطایی میخواد به تو بکنه، این چیه؟ میگه این معلومه یه چیزی اوسع من ذالک و اعظم. بعد میفهمد ففهم. ففهم یعنی بفهمی مطلب. فهذا شأن اعطائه تعالی، این شأن اعطای خداست. حالا چیه، چگونه است؟ انشالله میریم اونجا میبینیم چشمامون روشن میشه انشالله. و اما شأن و رضا رسول الله، حالا شأن رضایت رسول خدا کجاست؟ فمن المعلوم ان هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله. خب میگه پیامبر انقدر بهت میدیم که راضی میشی. خب یعنی پیامبر به چی راضی میشه؟ میفهمد قطعا این رضایت، رضایت به تقسیم الهی نیست. رضایت به تقسیم الهی چیه؟ میگه ما تو دنیا این خونه رو بهت دادیم، میگه انا رضان به رضا الله، من راضی ام به رضای خدا، این راضی به قسمت خدا. الذي هو الزميل لامر الله فان الله هو المالك الغني على الاطلاق، خدا مالک غنی علی الاطلاقه. و لیس للعبد الا الفقر والحاجه، عبدم فقر و حاجت، عبد چیزی جز فقر و حاجت داره؟ اگر خدا این لحظه تصمیم بگیره از رسول خدا همه چیزو بگیره، رسول خدا کاری میتونه بکنه؟ یه دادگاهی هست بره شکایت کنه اونجا، بگه این خدا ما رو قبلا رسول الله کرده بود، الان همه چیز از ما گرفته، دادگاه پیغمبر داره بره شکایت کنه؟ یا مثلا بگیم ما رسول الله بودیم، عالم زیر و رو میکنیم، خدای زیر و رو میکنیم تو رو، میشه همچی چیزی؟ همین رسول خداست، این که اینو میفهمه، این قدرت مطلقه خدا پیامبر رو خورد کرده. ما نمیفهمیم، ما کیفوریم، چون هیچی نمیفهمیم، اینقدر نفهمی خوبه. حاجا امجد میگفت، علامه طباطبایی میگفت که قلت شعور هم نعمتیه، قلت شعور. بعد میگفت آقای بهادین دیگه پایین شهری بود راحت بود دیگه، میگفت خریت هم نعمتیه. اون پایین شهریشو میگفت. حالا ما راحتیم، من خودم میگم، ما چون اصلا نمیفهمیم قدرت مطلقه یعنی چیه، اما اون وقتی میفهمه قدرت مطلقه یعنی چی، این بیچارهش کرده، نصف شب از خواب و از چشاش رو بوده، بلند شده دستاشو به آسمان گرفته، میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابد، خدای منو یه لحظه به خودم واگذار نکن. پیامبر اصلا اعتمادی به پیامبری خودش، به عصمت خودش، به این قدرت واسعه خودش نداره که. بله همه چیز عالم در دستشه، ولی اصلا این اعتمادی به این نداره، چون میدونه که خود حقیقیش، اونی که هیچ وقت ازش گرفته نمیشه، اون فقره. این همیشه با پیامبر هست، با همه هست. لذا لیس للعبد الا الفقر والحاجه، عبد که جز فقر و حاجه. فینبغی ان یرضا بقلیل ما یعطیه ربه، پس حالا که کسی فقیره، ولی که یه تومن بهش بدی باید راضی بشه دیگه، چیزی که هیچی نداره بالاخره هر چی شما بهش بدی از هیچ بهتره دیگه. و ینبغی ان یرضا بما قضاه الله فی حقه، اگر من فقیر مطلقم باید راضی به قضای خدا باشم. چرا؟ چون فقیر مطلق یعنی چی؟ کی من به برنامه ریزی شما راضی نیستم؟ وقتی خودم یه برنامه ریزی بهتری در نظر دارم. اما وقتی من فقیر مطلقم یعنی من برنامه ای اصلا ندارم، اصلا برنامه ریزی ندارم، اصلا فهم برنامه ریزی ندارم که بخوام برای خودم برنامه ریزی کنم. پس برنامه آنچه که تو بگی، فقیر مطلق اینه دیگه. سر رهو ذالک اوصاءه، چه خوشش بیاد از این برنامه و تقسیم الهی، چه بدش بیاد. فاذا کان هاکذا فرسول الله اعلم و عمل، اگه این جوریه که رسول خدا هم عالمتره هم عاملتره، لذا رسول خدا خودشو از همه فقیرتر میبینه و راضی به قسمت خدا از همه راضیتره. واسه این چه کمالی آخه که میگه پیامبر انقدر به تو میدیم تا راضی بشی. به پیامبر یه قطره هم بدن راضی میشه، یا اقیانوس رو به امتحان بدن راضی میشه، چون پیامبر راضی به تقسیم خداست. لا یرید الا ما یریده الله تعالی، پیامبر نمیخواد جز آنچه را که خدا میخواد. اما این فطرزا این نیست، چون این باشه کمالی نیست. لکن حاضر رضا، این کدوم رضاست؟ شما ببین در مقابل کدوم اعطاه، از مقابلش بعد هر شیئی رو شناخت. این رضا حیث و وضع فی مقابل الاعطا، چون در مقابل اعطا قرار داده شده، یفید و معنن آخر، معنی دیگه ای داره. نظیر و اغناء الفقیر به ما یشکو فقدهو و ارزاء الجائع به اشباعه، مثل چی؟ این ارزاء در مقابل اعطاه. ببین شما میگی که به گرسنه عطا میکنم تا راضی بشه. گرسنه از چی راضی میشه؟ از سیر شدن راضی میشه، چون در مقابل گرسنه اومده اعطا. این اعطا اعطا به سیریه، اون رضایت رضایت از گرسنگیه. میفرماید که این مثل اعطا فقیر به آنچه که داره شکایت میکنه، مثلا ارضاء جائع گرسنه به اشباعش، فهول ارضاء به اعطا من غیر تهدید، و هازا ایزن مما وعده الله ما یشابهه لفریق من عباده. اینم در حق بعضی از مؤمنان خداش فرموده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن. خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضیان. ذالک لمن خشی ربه. هازا ایزن لموز الامتنان و الاختصاص یجب ان یکون امرا فوق امال المؤمنین. پس باید این یه چیزی دوباره مافوق اون باشه. مؤمنین همه از اعطای خدا راضین، رسول خدا هم از اعطای خدا راضیه. پس این اعطا باید یه اعطایی غیر از اون اعطای به مؤمنین باشه که خدا داره به پیغمبر منت میذاره. و قد قال تعالی فی حقه، فی حق رسوله بالمؤمنین رؤوف رحیم فصدق رأفته و کیف یرضی رسول الله و یتیم نفسه و ان یتنعم به نعیم. آیا این نعمت بهشته؟ به پیغمبر به اون راضی میشه؟ چطوری میشه پیغمبر به نعمت بهشت راضی باشه؟ و فریق من المؤمنین متقلقلون فی درکات السعیر، در حالی که یه عده از مؤمنین دارن تو جهنم زیر و رو میشن. آخه یه چیزی هست، میگه که مثلا اگه من بهشت برم بچه‌م بره جهنم، من خوشحالم تو بهشت. اگه شما الان بچه ندارین که هیچ کنیم، نمیدونیم بچه میگم، ولی فرض کن انسان در بهترین خونه باشه، در بهترین ماشین باشه، در بهترین غذا رو بخوره، اما بدون بچهش در بدترین جا داره زندگی میکنه، بدترین غذا رو میخوره، بدترین شرایط زندگی داره، این هر لقمه که میخوره انگار زهر داره از گلوش پایین میره، چون این همش یاد بچهش. حالا اگه من تو جهنم بهش باشم، بچه‌م تو جهنم، خوشحالم؟ میگه خدای تعالی میاد از یاد مؤمنی میبره. مؤمنین اصلا یادشون میره که مثلا یه بچه اینجوری داشتن، اما این در حق رسول خدا که جاری نیست، چون رسول خدا علم خداست. ما که علم خدا نیستیم، اما رسول الله علم خداست. میشود که رسول الله خودش در بهش کیفور باشه، بعد مؤمنین تو جهنم در درکات دارن زیر و رو میشن شاد باشه؟ رسول الله که میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، قرآن کریم، مسجونون تحت اطباق النار و هم معترفون لله به ربوبیه. اون مؤمنینی که معترف به ربوبیتن و معترف به رسالت رسول الله هن، ولما جاء بهی به صدق و انما قلبت علیهم الجهاله و لعب بهم الشیطان، شیطان باهاشون بازی کرده جهل، فخترفو معاصی من غیر عناد و استکبار و الواحد منا اذا راجع ما اسلفه من عمره، هر کدوم از اون وقتی به زندگی گذشتش نگاه کنه، الا ما قصر به ایف استکمال و الارتقا یلوم و نفسه و به تفریط فی سعیه و طلبه، خودشو ملامت میکنه، میگه من بهتر از این میتونستم عمل بکنم. ثم یلتفت الی جهالت الشباب، به جهالت دوران جوانیش متوجه میشه، و نقص تجارب، کمبود تجربه هاش، فروب بما خمدت نار و غضب ای ونکسر از صورت و ملامت ای لرحمت ناقصت اود احلا فطرتهو فما زنو که به رحمت رب العالمی. حالا تصور شما نسبت رحمت خدای تعالی چیه؟ فی موقف لیس فیه الا جهالت الانسان. گاهی از اوقات آدم خودش دلش برای خودش میسوزه، خدای تعالی چطور؟ در موقفی که لیس فیه الا جهالت الانسان ضعیف، یه آدم جاهل ضعیفی اونجا گیر کرده وسط اطباق جهنم، از او جهالت حالا یه اعمالی منتقل شد. این ور تعالی، این ورم و نبی و رؤوف و رحیم و رحمت و ارحم الراحمین، این ورم پیغمبر رؤوف رحیم و رحمت ارحم الراحمین. مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ و قد رعا ما رعا من وبال امره من لدن نشود علیه اسفار المنی الی آخر موابقه. پس معلوم میشه که این پیغمبر خدا راضی نمیشه به این وضعیت. لذا ولسوف یعطی که ربک فترضا، کی پیغمبر راضی میشه؟ تا وقتی که تک تک این آدم ها رو از تو این آتیش نجات بده، اون موقع راضی میشه. لذا ولسوف یعطی که ربک فترضا مقام شفاعت. باز از ابن عباس نقل شده که مردم به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد که مردم مغرور شدن، هی میگن شفاعت پیامبر، شفاعت پیامبر، فقذ به ابو جعفر، اما باقر عصبانی شد تا صورتش برافروخته شد، قال وی حکه یا ابا ایمن، وای بر تو، اقررک ان افبت نکه فرجک اما لوقت رأیت افس، تو خیال کردی که شکمتو حفظ کردی، دامنتو حفظ کردی، دیگه مغرور شدی به خودت؟ این میخواست قلدری کنه، بگه ما که خودمون رو حفظ میکنیم، مردم میرن گناه میکنن، میگن شفاعت پیامبر، شفاعت پیامبر، شفاعت پیامبر چیه؟ بعد دادم خودش رو حفظ کنه، به عمل خودش مغرور شده بود. حضرت فرمود خود به خودت مغرور شدی، اما لو قد رأیت افزا القیامه، اگه تو اوضاع قیامت رو میدیدی، اون فزعهای قیامت رو میدیدی، لقد احتجت الی شفا، میفهمیدی که به شفاعت رسول الله احتیاج داری. ویلک فهل یشفع الا لمن وجبت له النار، خیال کردی فقط کسی که آتش برش واجب شده رو پیامبر شفاعت میکنه. ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الی شفاعت محمد یوم القیامه، هیچ کس از اولین و آخرین نیست الا اینکه به شفاعت پیامبر خدا احتیاج داره. ثم قال ابو جعفر ان لرسول الله الشفاعه فی امته، پیامبر در حق امتش شفاعت میکنه. و لنا شفاعتون فی شیعتنا، ما در مورد شیعمون شفاعت میکنیم. ولی شیعتنا شفاعتون فی اهالیه، شیعه ما در مورد اهلشون شفاعت میکنن. ثم قال ان المؤمن لیشفع فی مثل ربیعه و مضر و ان المؤمن لیشفع لخادمه، مؤمن دست شفاعتش خیلی بازه. و یقول یا رب حق خدمتی کان یقینی الحرد ولبه، حتی در حق خادم خودش میتونه شفاعت بکنه، یا این به من خدمت کرد. باز در روایت دیگه از این همین که ما من عهد من الاولین و الاخرین الا و هو محتاج الی شفاعت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. و یدل قوله تعالی، آیات همین رو تایید میکنه و آیاتی هم هست که ان الانبیا شهدا و ان رسول الله شهید علیهم، رسول الله شاهد بر اونهاست. و هو شهید و شفعا و شفیع و شفعا. علامه میفرماید که نکته دیگه که باز از روایت بعدی استفاده میشه اینه که به رسول خدا قبل از قیامت اذن شفاعت داده شده. در تفسیر قمی است که ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، قال لا یشفع احد من انبیاء الله و رسله حتی یعزن الله له، هیچ کدام از انبیاء و رسل شفاعت نمی کنن مگر که خدا بهشون اذن بده. الا رسول الله فان الله اذن له فی الشفاعه قبل یوم القیامه و الشفاعه له وللائمه من ولده ثم من بعد ذلک الانبیاء. و فی الخصال عن علی علیه السلام قال رسول الله، ولی یادتون باشه به این جمله فکر کنه، این خیلی عجیبه. به حضرت معصومه شما چی میگین توی یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه؟ این خیلی جمله عجیبه، اش فعیلی فی الجنه یعنی چی؟ معلومه در بهش ترفیه درجات میده با شفا، یعنی اون دستش تو بهش تازه بازه، خیلی عجیبه. اش فعیلی فی الجنه من که نگفت راضی نمیشه، میگه انقدر عطا میکنیم تا راضی بشه. آره دیگه شکی دیگه نمیمونه اون تای کاسه. نه بله درسته، فهم قید زد کسی که از جزء مؤمنین باشه، اسلام داشته باشه، اعتقاد داشته باشه به آنچه که انبیا بودن اعتقاد داره، من تا از روی جهالت مرتکب معصیت شد. اون کسی که مسلمان است میگه لعملعن جهنم من الجنت و الناس اجمعی، من جهنم رو پر میکنم از جهنم که مثلا شامل حال یزید و شمر و خولی و معاویه و اینا که نمیشه، اونا رو که پیغمبر شفاعت نمیکنه، اون اصلا فایل شفاعت نداره، فایلشون سوخته. در خصال از علی علیه السلام است که قال رسول الله ثلاثه یشفعون الی الله، سه گروه شفاعت میکنن، انبیا و علما و شهدا. ظاهر این روایت اینه که مراد از شهدا شهدای معرکه قتاله، چون تو اون بحثای قبلی گفتیم یه بحث راجع به شهدا بود، گفتیم شهدای بر اعمالن. روایت فراوانی هم پیرامون شفاعت اهل بیت است که لنا شفاعتون ول اهل مودتنا شفاعه. علامه فرماید که و هناک روایاتون کثیره، روایت فراوانی هست فی شفاعت سیدت النساء فاطمه علیها السلام و شفاعت ذریتها غیر الائمه و و شفاعت المؤمنین حتی سقط منهم، حتی اون بچه هایی که سقط شدن شفاعت میکنه. ففی الحدیث المعروف عن النبی تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم یوم القیام ولو بسد. میگن که به بچه سقط شده اینطوری شفاعت میکنه که بهش میگن ادخل الجنه، میگه لا حتی یدخل ابوای، داخل نمیشم تا پدر و مادرم داخل بشن. خب اون که بله دیگه، اون یه بحث دیگه. نه خب اون بچه بیچاره کاری نکرده که، اون بازم سقط حساب میشه. فل خسالم. نه جواب این مطلب رو دادیم، گفتیم جوابش اینه که خود شفاعت شونده هم اینجا راجع به شفاعت کننده است. حالا شفاعت شونده هم باید شرایطش رو داشته باشه دیگه. اگه این عمل انجام داده که این عمل که باعث کفر نمیشه، ولی یه گناه کبیره مرتکب شده. شفاعت هم مال کسیه که گناه کبیره مرتکب شده دیگه. این شفاعتی که موضوع، این شفاعتی خیلی وضع بدی رو میگذرونه، خیلی وضع بدی رو میگذرونه. یعنی انقدر این وضعیت بده که تعابیر انسانی قابل توصیف نیست برای این تعبیر. مثلا سکرات موت، سکرات موت انقدر از حادثه عظیمیه که اصلا قابل توصیف نیست. برای اینکه ما نمیفهمیم به ما گفتن اگه تمام اعضای بدنتون رو با قیچی پاره پاره کنم سکرات موت از اون بدتر. بله شفاعت هست، منتها شفاعت کجاست؟ بله وقتی سرطان میگیری بعد شیمی درمانی میکنن پدر آدم در میاد. بله اگه فراموش نکنی که تا آخر ناراحته. خود ما خیلی از حوادث فعلی زندگیمونو فراموش میکنیم. اگه همه حوادثهای بد آدم یادش باشه اصلا آدم زندگی نمیتونه بکنه. یکی از نعمتهای خدا فراموشیه. باز مثلا تو روایت هستش که ان للجنت ثمانیه ابواب، بهشت 8 تا در داره. بابون یدخل از یه بابی نبیون و صدیقون، بابی که شهدا و صالحون داخل میشن، و 5 تا باب هست که شیعه و محبین اهل بیت وارد میشن. حضرت فرمود که این فرمایش امیرالمومنین، فلا ازال دائما واقفا علی الصراط، من بر صراط ایستادم و ادعو و اقول دعا میکنم و میگم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من تولانی فی دار دنیا فاذا النداء من بطنان العرش، از دل عرش این صدا میاد که قد اجیبت دعوتک، دعای تو مستجاب شد و شفعت فی شیعتک و یشفع و کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و هارب من آدانی به فعل یشفع و به فعل او قول فی سبعین الف جیرانی علی. هر کدام از شیعیان من و کسانی که تولای منو داشتن و منو یاری کردن و با دشمنانم به فعل یا قول محاربه کردن 70,000 نفر از همسایه ها و نزدیکانشون رو اینا شفاعت میکن. و بابون یکی دیگه باقی مونه، تازه اون شیعیان، تازه 70,000 نفر که حضرت فرموده عدد کثرته، یعنی مثلا 71,000 نفر نمیشه بلیت که نیست که مثلا تو دیگه بلیت تمام شده. 70,000 نفر از آدم نمیشناسه، کی آدم 70,000 نفر میشناسه؟ همه آشناهاتون رو شما بشمرین 500 تام نمیشه دیگه. 70,000 نفر کنایه از اینه که دستش بازه، یعنی آره دیگه. مثل این که مثلا استادیوم آزادی هم که 100,000 نفره، 70 استادیوم آزادی رو شفاعت راست میشه تماشاگر نماها رو تو تلویزیون یه تحلیل میکنم گفت بابا دیگه نمیشه که بگی همه تماشاگر نما که همه دارن فوش میدن، همه تماشاگر نما، تماشاگر هم دیگه، تماشاگر نما کجاست؟ و بابون یدخل منه سائر المسلمین ممن یشهد ان لا اله الا الله. ببین چقدر این جالبه. ولم یکن فی قلبه این مقدار و ذره من بغضه. یه در دیگه هم هست که بقیه مسلمانان داخل میشن، یعنی غیر شیعه، منتها به دو شرط، به شرطی که شهادت به لا اله الا الله بدن و ذره ای از بغض ما در دلشون نباشه. اینا اهل تسننن، اون اهل تسننن نه اون خبیثاشون و وهابیاشون، اوناشون که محبت اهل بیت تو دلشونه، بغض اهل بیت ندارن، اینا بهشتیه. به شرط به این دو شرط، شرطی که موحد باشن یک، و بغض اهل بیت نداشته باشن. در کافی از حفص مؤذن از ابی عبدالله است که وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مِنْ دُونِ ذَلِكَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَطْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ. هر کسی میخواد شفاعت شامل حالش بشه، دعا از خدا بخواد که ازش راضی باشه. چون گفتیم شرح مطلب قبلا که شفاعت شامل کسانی میشه که رضی خدا از اونها راضی باشه، من ارتضا و لا یشفعون الا لمن ارتضا، در ذیل اون مطلب توضیح این روایت رو گفتیم. و چرا باشه همین که با اهل بیت دارن با اهل بیت ندارن که باید نجات پیدا میکنن. تو یه روایت دیگه صریحا از ما باقر است که اینا اهل نجاتن، و شرطش فقط اینه که اعمال بغض اهل بیت نداشته باشه. اون ماره درجات کمالی انسانه. ولی دیگه مسلمانانی که فرق نمی کنه، هر کسی لا اله الا الله بگه همینه، هر کسی موحد باشه همینه. اون یه بحثی مفصلی میریم توی یه دنیای دیگه اگه بخوای بریم تو اونجا. اون یه ملاکی علامه داره، ایشون میگه سعادت ملاکش دین حق نیست، سعادت ملاکش تبعیت از حق. شما اگه از حق تبعیت کنی به اون میزانی که تبعیت کردی سعادت مندی، فقط منحصر در دین حق نیست. اون یه بحث خیلی مفصله. قال جابر لعبد جعفر جعلت فداکی یا ابن رسول الله حدثنی به حدیث فی جدک فاطمه. از حضرت خواست که یه حدیثی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت بفرماید. حضرت حدیث رو فرمود که در مورد شفاعت حضرت زهرا بود، تا اینجا که رسید به این که فرمود فوالله لا یبقا فی الناس، قسم به خدا، اینو تو پرانتز من میگم، این دیگه جمله حضرت نیست، قسم به خدا این حسین رحیمی گفت با این وضعیت شفاعت که توضیح داده شد، لا یبقا فی الناس الا شاک کن او کافرون او منافق، هیچ کس باقی نمیمونه که شفاعت نشه مگه یا شاک باشه، یا کافر باشه یا منافق. شاک یعنی شک کننده باشه، شک داشته باشه در اصل حقیقت. فاذا سارو بین الطبقات نادو کما قال الله، وقت اینا هستن که وقتی که تو اون طبقات جهنم دارن موج میزنن و پایین و بالا میشن صدا میزنن فما لنا من شافعین، این همه شافع بودن، اینا گفتن فما لنا من شافع ولا صدیق همین، معلومه که صدیق هم صدیق رو شفاعت میکنه. فلو ان لنا کرتن فنکون من، کاش برمیگشتیم جزء این مؤمنین میشد. قال ابو جعفر هیهات هیهات من او ما طلبو ولو ردو لعادو لما نهو ان و انهم لکاذبون، بازم دروغ میگن. خب میگن چرا تو اون قیامت دروغ میگن؟ مگه میشه دروغ بگن؟ میشه که دیگه یوم الحقیقه است. بله ملکهشون شده، ملکه وجودشون شده، از کوزه برون همون تراوت که در روز دروغ میگن، میگن اگه ما رو برگردونن ما درست میشیم، ولی حضرت میفهمد این نام لکازه بود. شاک هنوز محله کفر نرسید دیگه، کافر کافر کامل دیگه. هیچ حقیقت رو قبول نداره، منافق هم که دروه، شاک هم حقیقت رو درک نکرده، درک نکرده حقیقت رو دیگه، هنوز پنجا پنجاست، گیر کرده وسط حقیقت دیگه، اونجا جای شک نیست، این با شک از دنیا رفت، حقیقت رو دریافت نکرد. یه استفاده خیلی لطیفی هم اینم به عنوان مطلب آخر عرض کنم، علامه از این فما لنا من شافعین کرده، میگه چرا اینا میگن فما لنا من شافعین؟ شما به عربی به من بگین ما هیچ شافعی نداریم چی میگین؟ با همین ما نافیه بگین، فما لنا من شافع این میگین یا میگین شافع این؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه دیگه، چرا اینا میگن فما لنا من شافع این؟ از جمع اومدن کلمه شافع این چه استفاده ای میشه؟ میفرماید تمسک حضرت به این که میگن فما لنا من شافع این یدلو الاستشعار دلالت الآیات علا وقوع شفاعه، همین دلالت میکنه که شفاعت در قیامت واقع میشه. چرا؟ چون یه موقع میخوام میگم ما هیچ شافعی نداریم، معنیش این میشه فما لنا من شافه. اما یه موقع هست که هزاران شافه اونجا هستن، این نمیخواد بگه ما هیچ شافه‌ای نداریم، میخواد بگه از این شافه ها هیچ کدوم به ما نرسید. اینجا میگه فما لنا من شافه. این جمع آمدن این کلمه دلالت میکنه بر اینکه شفعای اونجا هستن، هیچ کدوم به حال اینا نافع نیستن. اینا میخوان بگن آقا اینایی که شافع بودن هیچ کدوم به حال ما نافع نشدن. میگن فما لنا من شافه. این از جمع آمدن این کلمه فهمیده میشه که در قیامت شفاعت هست. این خودش یدل بر این که شفاعت واقع میشه. فقط تمسک که به نافون لشفاعه الان نفیه ها، اونایی که شفاعت رو خواستن نفی کنن از این آیه استفاده کردن، اما از همین آیه فهمیده میشه که شفاعتی هست. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. وجه دلالتش هم اینه که فلو کان المراد مجرد و نفی، اگه میخواستن بگن هیچ شفاعتی نیست باید میگفتن فما لنا من شفیعن فاتیان فالاتیان فی حیز النفی به صیغت الجمع. اینکه جمع رو در حیز نفی آوردن یدل علی وقوع شفاعت من جماعت، دلالت میکنه که یه شفاعتی هست. و میگم آقا شما تشبیه بیارید اینجا، الان این سالانی که ما نشستیم طعامی اینجا هست، خوراکی هست. خب الان من میخوام بگم اینجا هیچ خوردنی نیست، به عربی میشه ما مثلا ما موجودون من طعامن، هیچ طعامی نیست. اما یه موقع است که شما 20 جور خوراکی گذاشتی هیچ کدوم به من ندادی بخورم. این اگه بخوام بگم بعد بگم که مالی من الاطعمه، از این غذا هیچی به ما نرسید. اگه بخوام بگم که هیچ شفاعتی در قیامت نیست باید بگم فما لنا من شفیعن. اما اگه شفاعت‌های متعددی هست ولی هیچ کدوم به من نرسیده باید بگم فما لنا من شافعین. میگه این که جمع در حیز نفی در پرتو نفی آورد دلالت میکنه که شفاعت از جماعتی واقع میشه ولی در حق اینا نافع نمیشه. مضافاً الی ان قوله تعالی فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اینم تایید میکنه اینو. چرا میگه؟ میگه هیچ کی ما رو شفاعت نمیکنه، کاش برمیگشتیم جز مؤمنین بودیم، چون میبینن که مؤمنین از شفاعت استفاده کردن، اینا استفاده نکردن. یشتمل علی تحسر ما الفلو ان لنا کرتن، معنی آیه خلاصه اینه که یا لیتنا نرد، ای کاش ما میتونستیم برگردیم، فنکون من المؤمنین، جز مؤمنین بشیم، حتی ننال الشفاعه من الشافعین، تا به شفاعت شافعین دست پیدا کنیم، کما نال المؤمنون. فالآیه من الآیات الداله علی وقوع شفاعه، این آیه که از آیاتی که وقوع شفاعت رو ثابت میکنه. خب دو سه تا مطلب کوتاه دیگه مونده و یه بحث فلسفی خیلی جالب مونده، یه بحث اجتماعی هم مونده. اگه که انشالله فرصت بشه جلسه آینده بحث شفاعت رو تمامش بکنیم. ببخشید سرتون رو در آورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.